بسم الله الرحمن الرحیم. 423 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 355، سطر 10، استاد انصاری، 21-64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین انابتون بالقلب ان توجها حقا و باللسان ان تفوها بذکرهی فی خلأ و فی ملا ان تنب ارکانا فواظب عملا صونک عن زلاتک المراقبه و حذوها طاعاتک المحاسبه ان زدت طاعتا فزن بنعمه ترجع کلیلا واثقا بکرمه بل هی منها انها بمنته فلله المنت فی هدایته و من محاسب مضیف خاطرا فی لیله تدارک التأثرا و طالب القربت من غیر غرز دنیا و عقبا مخلص فی ما نهز فالمبتغی للشهرت مریضو و تام الثواب مستعیزو لیس من الشرک الخفی بریا دبیبه جدا بدا خفیا فریدتون فی الانابه انابتون بالقلب هو ان توجها حقا ای الالحق جل جلاله و یجهد الله یختر غیره بباله و لذا کان قلب الانسان الکامل هو باطن بیت الحرام یا هو باطن بیت الحرام و انابتون باللسان ان تفوها بذکره ای بذکر الحق از اسمه فی خلأ و فی ملأ و الانابت تکون بالارکان ایزن کما قلنا ان تنب ارکانا ای من حیث الارکان فواظب عملا فریدتون فی المحاسبت و المراقبه صونک نفسک ان زلاتک کی لا تقع و حراستو که ایاها انها هو المراقبه و حذوها طاعاتک ای محاذاتو طاعاتک بزلاتک لتعلم ایهما یزید هو المحاسبه ثم ان زدت معصیتا علی الطاعه فعلیک النکال لو لم تتدارکها بالطاعه و ان زدت طاعتا علی الزله فزن طاعتک بنعمه سبحانه التي اسبغ عليك ظاهره و باطنه من قواک و آلاتک و منافعها مما اشتملت علیها کتب التشریع و غیرها فانها بالنسبت الى ما لم یصلوا الیها کقطره فی بحر لجی و اغذیتک و اشربتک و اسباب تربیتک من الالویات و السفلیات فَإِنْ لَا تَجِدْ بَيْنَهُمَا نِسْبَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تَعْتَرِفْ بِالتَّقْصِيرِ کما قلنا ترجع کلیلا حسیرا تائبا واثقا به کرمهی. یکی از درجات و مراتب اخلاق و یکی از منجیات عبارت است از انابه، به معنی توجه الالله هستش. انابه تقریبا نسبت به توبه نسبت تحلیه داره نسبت به تخلیه. توبه تخلیه هست. حالا به جورهای گوناگونی که راجع به توبه صحبت شده، هرچه هست توبه عبارت است از بازگشت از معصیت، رها کردن معصیت، و این تخلیه هست، انسان خودش را تخلیه بکنه، تعریه بکنه از معاصی و از گناهان، و هنگامی که از معاصی روگردان شد و بازگشت کرد و رجوع کرد، برگشت از معاصی رو به حق، روگردان از معاصی و رو آوردن به حق. توبه روگردوندن از معاصی یا روگردوندن از غیر حق تبارک و تعالی است، و انابه عبارت است از رو آوردن به حق تبارک و تعالی. چون انسان همیشه باید یه محبوبی داشته باشه، اگر محبوبش خدای نخواسته معاصی شد و لذات جسمانی شد که وای به حالش، اگر از اونها روگردند و بازگشت کرد، اونها را رها کرد، توجه به حق تبارک و تعالی پیدا میکنه. چون دل همیشه دنبال دل آرامی میگرده که دل به وسیله او آرامش پیدا بکنه، و هنگامی که انسان توبه کرد، یعنی برگشت، رو برگردند از معاصی، نوبت میرسه به انابه که رو به حق تبارک و تعالی بیاره و توجه به حق پیدا بکنه. پس نسبت به انابه به توبه نسبت تحلیه هست به تخلیه، پس از تخلیه تحلیه هستش. این و انابه هم سه جوره، انابه به قلب است و انابه به لسان هست و انابه به ارکان و عمل. انابه به قلب اینه که انسان توجهش از غیر حق قطع بکنه و متوجه به حق تبارک و تعالی بشه از نظر قلب و باطن. انابه به زبان اینه که زبانش به یاد حق تبارک و تعالی باشه، ذاکر حق تبارک و تعالی باشه. انابه به عمل هم اینه که ارکان رو انجام بده، اعمال رو انجام بده. یکی دیگر از مقامات اخلاقی عبارت است از مراقبه و محاسبه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. و البته مراقبه عبارت از این معناست که انسان نفس خودش را از لغزش ها و از گناهان حفظ بکنه. محاسبه عبارت از این معناست که طاعات خودش با معاصی خودش بسنجه، ببینه چجوریه، اگر چنونچه گناهانی زیادتر بر عباداتشه استغفار بکنه، تدارک بکنه، و اگر چنونچه دید عباداتش بیشتر است از معاصیش، سپاسگزاری حق تبارک و تعالی بکنه و توفیق این عبادات و طاعات را از حق بدونه، از خودش ندونه. من نماز خوندم، من روزه گرفتم، من به مکه رفتم، اینها باعث سقوط اخلاقی انسان میشه. اگر گناهانش افزایش بر طاعاتش داره، تدارک بکنه، توبه بکنه، بر بگرده، و اگر بر نگشت دچار نکال شدید میشه. و اگر چنونچه عبادات و طاعاتش بر معاصیش افزایش داره، شکرگزار حق باشه، از این توفیقات را از حق بدونه، اینها را از نعمتهای او بدونه، از خودش ندونه. هر حسنه ای که از انسان صادر بشه از حقه، هر سیئه ای که صادر بشه به ما کسبت ایدی کن، و هر سیئه که به انسان برسه. خلاصه بعد ایشان می فرمان که خلاصه، پس مراقبه عبارت است از نگاهداری انسان نفس خودش را از لغزش ها. البته در جاهای دیگر شاید در محجة البیضا باشه که مراقبه مرتبه دوم هستش، محاسبه مرتبه سوم هست، چون علماء اخلاق دستور میدن که در هر روزی اول روز همین که انسان خلاصه از خواب برخاست و روز را زندگی در یه روز را آغاز کرد و شروع کرد، اول وقت مشارته هستش، بعد مراقبه، بعد محاسبه، بعد معاتبه. مشارته عبارت از این معناست که انسان با خودش شرط بکنه، با اعضا و جواره خودش پیمان ببنده، مشارته ای انجام بده، پیمان و میثاقی ببنده بر این که امروز گناه نکنه، لغزشی از این صادر نشه. این مشارته هست که اول وقت، وقتش اول وقته، و بعدش نوبت میرسه به مراقبه. مراقبه از اول روز تا آخر شب خلاصه وقت مراقبه هست، مواظب باشه، مراقب باشه که نفس خلاصه چموشی نکنه و نفس انحراف پیدا نکنه از دستورات شرع مقدس. مرتبه سوم محاسبه هست که آخر شب حساب بکنه چند تا عبادت کرده، چند تا معصیت کرده، اینا رو با هم بسنجه. مرتبه چهارم معاتبه هست که اگر معاصی او زیادتر از گناهانش، اگر معاصی او بیشتر از عباداتش هست، خودش رو مورد عتاب قرار بده، مورد سرزنش قرار بده، اقلا خودش رو سرزنش که بکنه، خجالت که بکشه. البته مراقبه و محاسبه که ایشان در اینجا می‌فرمایند مرتبه دوم و سوم از اون چهار مرتبه ایست که در احیاء العلوم و محجة البیضاء گفته شده. حالا این دیگه با اجازتون از رو می‌خونیم. بله، حالا شاید البته انسان خودش مثل این که انسان خودش غیر خودش نیست، نمیتونیم اثنینیتی بین انسان و خودش قائل بشیم، اما مثل این که البته انسان خودش را به محاکمه میکشونه. پس یک کسی که قاضی هست، یک کسی هم که مورد محاکمه قرار گرفته، شاید به اینجوری محاسبه گفته شده، معاتبه، مراقبه، مثلا اینجوری، مثل که انسان خودش مواظب خودش باشه. پس یه مراقبی هست و یه شخص مورد مراقبتی هست. این البته روی عنایت و الله انسان که یه چیز دیه، دو چیز که نیست، اما خودش مواظب خودش باشه، شاید بی این عنایت محاسبه و معاتبه و این چیزا گفته شده. بله، حالا البته محاسبه، بله، بله، اون که همجوری که میفرمایید محاسبه از نظر این که طاعات را با زلات بسنجه، محاسبه بین طاعات و زلات، این یکی این که موازنه و محاسبه بکنه بین طاعات و نعمتهای الهی، ببینه آیا طاعات و عبادات او میتونه به موازات نعمتهای پروردگار قرار بگیره و بگیم بله در مقابل نعمتهایی که خداوند متعال به ما داده ما هم عباداتی انجام دادیم، که این معنا درست نیست، نمیشه این موازنه. از این طور هم میشه محاسبه را این طور حساب بکنیم، محاسبه بین زلات و طاعات، محاسبه بین طاعات و نعمتهای الهی. بله، 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 درسته، درست، بله، بله، درست، بله، ممکنه، بله، اینم هست، محاسبه و اینها درست میشه، صحیح میفرمایید، بله، بله، بله. فریدتون فی الانابه انابتون بالقلب هو انتوجه ها انتوجه ها که انتتوجه خلاصه تا ساقط شده حقا ای الالحق جل جلاله و یجهده و تجهده و یجهده ان انابتون بالقلب هو انتوجه باید چیز خونده بشه ای الالحق جل جلاله و یجهده الله یختره غیره به باله انابه به قلب و دل و باطن این است که رو بیاورد شخص سالک توجه بکند شخص سالک به حق تبارک و تعالی به حق جل جلاله و کوشش بکند شخص سالک که خطور نکند و پیدا نشود غیر حق تبارک و تعالی به قلب او انابه به قلب و دل عبارت است از توجه و روی آوردن به حق و کوشش کردن در این که غیر حق در قلب انسان راه پیدا نکنه و لذا کان قلب الانسان الکامل هو باطن بیت الحرام یا هو باطن بیت الحرام از این ره گذر است باید غیر حق در قلب جا نداد یعنی این قلب بیت الحرامه یا بیت الله الحرامه خانه ایست که بر غیر حق حرام است حرام است یاد غیر حق در این خانه قدم بگذاره و به خاطر همین معناست که قلب انسان کامل این قلب انسان کامل بیت الحرام هست یعنی خانه ایست که بر غیر حق حرام هستش و انابتون باللسان انتفوها به ذکرهی ای به ذکر الحق عز اسمه فی خلعن و فی ملا و فی ملعن انابه به لسان توجه به حق به زبان به اینه که انسان تفوه بکنه تکلم بکنه به ذکر حق تبارک و تعالی در پنهان و در آشکارا البته در آشکارا برای کسی که ریا را مرض ریا را معالجه کرده باشه و در آشکارا برشته پنهان و آشکاری فرقی نمی کنه اما اگر هنوز مرض ریا را معالجه نکرده بهتر اینه که مستحبات را در خفا و پنهانی انجام بده به خاطر مردم خلاصه انجام نده انابه به زبان به این است که سالک تفوه بکنه به ذکر حق در پنهان و در آشکارا همیشه به یاد او باشه در بین مردمم که هست به یاد او باشه حالا تا بتواند ذکر حق بگه بودن کسانی که ولی انابتو تکونو بل ارکان ایزن انابه به ارکان و به عمل هم ممکن هست انابه عملی هم هستش کما قلنا انابه به ارکانم ایزن هستش کما قلنا چنانچه ما در شعر گفتیم ان تنب ارکانم ای من حیث الارکان فواظب عملا اگر میخوای از حیث ارکان هم انابه داشته باشی مواظب عمل باش فریدتون فی المحاسبت والمراقبه سونک نفسک انزلاتک کیلا تقعه و حراستک ایاها انها هو المراقبه نگاه داشتن تو ای انسان نفس خودت را از لغزش های نفس از لغزش هایی که برای تو پیش میاد نگاه داشتن تو خودت را از گناهان، از لغزش ها، کی لا تقعه، نگه بداری نفس خودت را که این زلات و این لغزش ها واقع نشه، متحقق نشه در خارج، و حفظ کردن تو نفس خودت را از این زلات و لغزش ها، این سون و حراست، این مراقبه هستش. و حزوها تاعتک، ای محازات و تاعتک به زلاتک لتعلم ایهما یزیدو هو المحاسبه، و تطبیق کردن تو این زلات و لغزش ها را با طاعات و عبادات خودت، و سنجیدن تو این زلات و لغزش های خودت را با طاعات و عبادات خودت، یعنی محاذات و رو به رو قرار دادن تو طاعات خودت را با معاصی خودت، حالا اینها را محاذات هم قرار میده، رو به روی هم قرار میده، اینها را با هم میسنجی، برای چه؟ برای که علم پیدا بکنی بر این که کدام یکی از طاعات و زلات افزایش بر دیگری داره. خود این تطبیق، خود این موازنه و سنجش، این عبارت است از محاسبه. ثم، خب حالا محاسبه که انجام گرفت، یا طاعات و زلات مساوی هم هستن، یا زلات بیشتره یا طاعات بیشتره، سه قسمه. یه قسمش مرحوم حاجی میفرمایه در حاشیه، میفرمایه ما در شعرمون گفتیم که اگر عبادات زیاد هست شکرگزاری پروردگار بکن. یه اون دو قسمش که اگر چنونچه گناهان بیشتر شد یا اگر مساوی بودن، این دوتا را ما ذکر نکردیم برای که معلومه. ثم ان زدت در شعر البته، اما در شرح که فرمودن، ثم ان زدت معصیتا علی الطاعه فعلیک النکالو لولم تتدارک ها به طاعه، سپس اگر چنون چه معصیت تو بر طاعت تو افزایش پیدا کرد، برای تو ثابت است نکال اخروی، عذاب اخروی، اگر چنون چه تدارک نکنی و تلافی نکنی تو این معاصی را، این معاصی زیادی را تلافی نکنی به طاعت. خلاصه اگر چنون چه معصیتت زیاد هست، بدون که نکال و عذاب و عقاب برای تو ثابت هست در آخرت، مگر اینکه تدارک بکنی و تلافی بکنی به طاعت. و ان زدت طاعتا علی الزله فزن طاعتک بنعمه، حالا اگر افزایش دارد عبادات و خوبی های تو بر زلت و لغزش ها و معاصی تو، اگر اینجوری هست چه کار کن؟ اگر دیدی که عبادات تو افزایش داره بر معاصی، در اینجا مغرور نشو، اوج پیدا نکن، منیت پیدا نکن، بلکه این طاعاتی که موفق شده که انجام داده و این عباداتی که موفق شده انجام داده، اینها را با نعم الهیه، با نعمتهای ظاهریه و باطنیه حق بسنج. ببین چجوری میشه؟ وقتی میسنجی میبینی ای وای خیلی ناجوره، اصلا این عباداتی که انسان هست، اینم به حول و قوه اوست. اگر انسان موفق به عبادتی شد، باید یه سوری هم بده که موفق شده، نماز جماعتی رفته تو کوچه، صد بر صد تا مؤمنم سلام بکنه، ده تا کفشم جفت بکنه تو نماز جماعت، به خاطر این که موفق به نماز اول وقت شده، نه این که ارگه نماز اول وقتی رفت دیه عجبی پیدا بکنه منتظر باشه همه سلامش بکنن. این دیه طلبکار که نیست، بدهکاره. برای همین موفق شدن به نماز اول وقت و نماز جماعت، همین هم توفیق الهیست، اینم نعمت حقه. با چه انسان میخواد بسنجه حالا؟ حالا عبادتش را میخواد با نعم حق بسنجه. خود این عبادتی که انجام داده از نعمتهای حقه، شیعی را که با خودش نمیشه مقابل قرار داد، مقابله بین شیء و خودش که نمیشه. خود این عباداتی که انجام داده، موفق به نماز شده، همش به حول و قوه اوست، به توفیق اوست. پس نه تنها انسان نباید عجبی پیدا بکنه، بلکه خیلی. خلاصه اگر دیدی عباداتت بر معاصیت افزایش داره، این عباداتو بسنج با نعمتهای الهی. خیلی اصلا اگر 100 سال 1000 سال هم انسان عبادت بکنه، به اندازه 1000 خیلی از نعمتهای الهیه نمیتونه این را محاذی او قرار بده، در مقابل او قرار بده. برای نمیشه اصلا به طور کلی. هر نفسی که براید ممد حیات. بله، خلاصه به اول گلستان شیخ سعدی. و خود این اصلا نمیشه. پس در هر نفسی 2 نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. و حالا انسان میخواد شکر لله بگه، خود همین نعمت حقه. لذا اینجاست که ریشه عجب زده میشه. دی انسان اگر موفق به نماز شبی شد، روز باید به اندازه متواضع باشد. تو صف نونوایی که رب در هم آخر بیسته، اگه اول نون بهش بدن نماز شب خونده. نه آخر باید چیزی به دکاره، توفیقی خداوند متعال نصیبش کرده، شکر گذار باشه، صدقه بدهد، سلام کنه بر مردم که پروردگار دیشب به من نعمتی عنایت کرده. اینجوریست. ای که خدای نخواسته عجب و با کسی حرف نزنه و با کسی نعوذ بالله. و انزت طاعتن علی الزله، اگر طاعتت بر معاصید افزایش داره، فزن طاعتک به نعمه سبحانه موازنه کن، بسنج عبادات خودت را با نعمت های پروردگار. ببین چه وقتی این موازنه کردی، یه مرتبه ترجع کلیلن برمیگردی از این محاسبه دست برمیداری. میبینی نه، خیلی انسان بدهکاره. به نعمه سبحانه التی اسبغ علیک ظاهرتن و باطنه. این اقتباس است از آیه شریفه 20 از سوره مبارکه لقمان، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. مرحوم آجی اصل آیه را ذکر نفرمودن، اقتباس کردن. اون چنون سبحان التی اسبغ علیک، آنچنان نعمتهایی که اسبغ حق تبارک و تعالی بر تو ظاهرتن و باطنه، به تو عنایت کرده ظاهرتن و باطنه. حالا این نعمتهای ظاهره و باطنه چیه؟ من قوا، که تمام این قوا، قوای ظاهره و باطنه، قوای مدرکه و محرکه، همه اینها نعمت حق تبارک و تعالی است. 1 دقیقه عقل از انسان گرفته بشه. یکی از آیون بزرگوار بودن، مجتهدم بودن، که آیون اهل علم، حتی اشکالات کفایم ازشون سوال میکردن، اما خب یه خورده چیز شده بودن با اینکه مدرس و مجتهد و اینها، و خیلی هم مخصوصا در تدریس کفایه خیلی خیلی قوی بودن، و اخیراً یه جوری شده بود که یه مقدار اون عقل که عنایت حق تبارک و تعالی باشه از انسان، خب وقتی برداشته شد اینجوری بود. اما در این حال اهل علم، بنده یادم، اشکالات خیلی سخت کفایه را از این سوال می‌کردند، به خوبی جواب می‌داد. اما مثلا خب یه حالاتی که داشت و اینا، یا نمازی مثلا نمی‌خوند و این چیا، سوال می‌کردند که چرا شما حضرت عالی مثلا نماز نمی‌خونید، میفرمود اخذ ما وهب فسقط ما وجب. اینجوری 1 ذره عقل را از انسان بگیره، هیچ نیست اصلا. وای به حال انسانی که به 4 تا اصطلاح و ماهیت و وجود و ملکوت و جبروت و اصل مثبت و امثال اینها، نعوذ بالله. خلاصه اگر عنایات الهی از انسان برداشته شد، هیچ نعمت‌های الهی است. کی به تو داده؟ تو که واجب الوجود نیستی، و واجب الوجود دیگری هم که به تو عنایت نکرده این قوا، واجب الوجود دیگری که نیست. و آلات که آلات و ابزار نماز و مثلا آلات و ابزار اطاعت و عبادت و منافعها، قوا و آلات و ابزار و منافع این قوا و آلات و ابزار، مما اشتملت علیها کتب و تشریح و غیرها، منافع قوا و آلات و ابزار تو ای انسان که اون منافع عبارت باشه از اون چیزهایی که در کتب تشریح و غیر کتب تشریح ذکر شده. در کتب تشریح انسان میبینه که این بدن انسان چجوری هست، چجور خداوند متعال این را به راه انداخته، این را ترکیب فرموده، خلاصه. و همچنین غیر کتب تشریح، کتب اخلاقی، عقل چه منافعی داره، قوای دیگر، مدرکه، محرکه، کتب تشریح و غیر کتب تشریح. فإنها بالنسبه الى ما لم يصلوا اليها كقطره في بحر لجي، برای که این منافعی که کتب تشریح و غیر کتب تشریح به اش رسیدن و ذکر کردن نسبت به اونایی که هنوز مرموز مونده و بشر کشف نکرده، مانند یک قطره ای در دریای ژرفی هست. و اغذیتی که و اغذیتی که و اشربتک، غذاها و امثال اینها، و اسباب تربیتک من الالویات و سفلیات، اونایی که اسباب تربیت انسان هستن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، اسباب تربیت تو از الویات، افلاک هم یه نحوه تأثیر دارن در تربیت انسان، در حیات انسان، و سفلیات. اینها را حالا عبادات خودت با نعمتهای حق بسنج. فَإِنْ لَا تَجِدْ بَيْنَهُمَا نِسْبَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تَعْتَرِفْ بِالتَّقْصِيرِ، یا تعترف بالتقصیر کما قلنا، پس اگر نیافتی تو بین عبادات خودت با نعمتهای الهی یه نسبتی، آخه نسبتی یک در هزار هم نمیشه پیدا کرد، نسبت یک در صد نمیشه، یک در هزار نمیشه، بیشتر نمیشه. چرا؟ برای که خود این عبادات از نعمتهای الهیه، وقت شیء را با خودش که نمیشه مقابل قرار داد. پس اگر نیافتی تو بین عبادات خودت و نعمتهای الهی نسبتی که نمیابی این معنا را، به خاطر اینکه خداوند متعال فرموده و انت ادو نعمت الله لا تحصوها. اما خب انسان عبادات خودش که میتونه احساب کنه، یه نمازی خونده، حال 10 تا نماز اول وقت خونده، 100 تا خونده، 1000 تا خونده، دی بیشتر که نیست. اینا قابل احسا هست، اونا قابل احسا نیست. محدود را با غیر محدود که نمیشه سنجید. بله، پس اگر نیافتی بین این دوتا نسبتی، او وقت اعتراف میکنی به تقصیر خودت. همینجاست که انسان وقتی یه میدونه که نه، هر چه هست از اوست، هر خوبی هست از اوست، اعتراف به تقصیر میکنه. کما قلنا، چنانچه ما در شعرمون گفتیم که ترجع کلیلن حسیرن تائبن واسقن بکرمی، وقتی که شروع کردی به موازنه طاعات خودت با نعمتهای پروردگار، از این کار بر میگردی، دست بر میداری، در حالتی که وامنده هستی و برمیگردی به حق تبارک و تعالی، یعنی برمیگردی از این کارت که نمیتونی موازنه، نمیتونی بسنجی، نمیتونی محاذی قرار بدی طاعات خودت را با نعم پروردگار، از این کار برمیگردی، دست برمیداری از این موازنه و سنجش، در حالتی که دارای حسرت هستی، تائبا برمیگردی از این کار و توجه به حق پیدا میکنی، واثقا به کرمهی، وثوق و اطمینان به کرم او پیدا میکنی. چون وقتی دقت بکنی میبینی خودی این عبادات هم از نعمتهای اوست، دست از موازنه دیه بر میداری، دست از سنجش بر میداری. در اینجا عرض میکنم که کسانی ان اشکال کردن، بله آیا یک زیارت امام رضا علیه السلام میشه که برابر باشه با نمیدونم چند حج مقبول، چند عمره مقبوله، چند؟ بله در اینجا توجه به امام، چون وقتی اشکال میکنن که بله باید مزد برابر با کار باشه، هم عرضه و تقاضایی که میگن، هم آب و نانی که میگن، هم کودکان که میگن، آب و نان ایچی ها ای حسابا میکنن، اما حسابی این معنا نیست. مگر انسان عبادتی که انجام داد آقا میتونه با خداوند معاملهی بکنه، خود این توفیق حقه و هر چه حق تبارک و تعالی عنایت بکنه فضله. انسان هر کاری انجام بده تا طلب کار حق نمیشه. حالا اگر خداوند متعال اینجوری مشیتش قرار گرفته که به زائر امام رضا علیه السلام ثواب 1,000,000,000 حج بده، یعنی کار چیز کرده، طلبی که کسی ازش نداره، مزد برابر با کار باشه، مزد و کار نیست، مزد و کارم عنایت او هستش. اینا در اثر اینکه به معارف اسلامی نه آشنایی ندارن آقا، ندارن اینجوری کار و عرضه و تقاضا، کار و مزد. 8 ساعت کار کرده ایقد پول، 16 ساعت کار کرده ایقد پول. 2 نفر مستقل رو حساب میکنه، یک کارگر و یک کارفرما. نسبت مخلوق به حق اینجوری نیست، این شرکه، نعوذ بالله. مخلوق وجودش عنایت حق هست، عباداتی که انجام میده به توفیق الله تبارک و تعالی است. وقت چه کاری کرده، مزد از کی میخواد، چه جوریه، هیچ ده توجه به اینا ندارن. بعدن هم بله نه، این آقا کتب علی نفسه رحمه، کسی بر حق تبارک و تعالی تحمیل نکرده، چون اون فیاضه. ولی کسی دقت بفرمایید، مخصوصا در اشکالات گوناگونی میکنن تو حرم حضرت رضا علیه السلام میان میگن که همینطور افراد میبینن گوشه کنارها، هی شروع میکنن بله این زیارت ثواب 1,000 حج داره، 1,000 عمره داره، اینا یعنی چه؟ اینا ای برای اغواگری مردم، برای این که مردم در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام نمازای قضاشون میخونن، شب و روز نماز قضا برای پدر، برای مادر در اونجا، خلاصه برای که مردم رو از حالا دی اینجا وارد نشیم که خیلی خلاصه میخوام عرض کنم آقا هر چه حق تبارک و تعالی عنایت بکنه به فضل و کرمشه، در مقابل نماز ما، عبادات ما، عیدات. پناه به خدا. بل هیه ای طاعتم منها، ای من امیه تعالی، بلکه خود طاعت و عبادت هم از نعمتهای حق هست، از آلاء حق تبارک و تعالی هستش. چرا؟ چرا طاعت و عبادت هم از نعمتهای حق هستش؟ انها فی موضع تعلیل به منتهی به ضم الميم ای استطاعتهی، بلکه خود عبادات و اطاعات هم از نعم حق هست، به علت این که این طاعت و عبادت هم به حول و قوه و استطاعت حق انجام میگیره. واقعا اگر به حول الله و قوته احکوم و عقو در نماز نبود که ما وقتی نماز میخوندیم دید تو کوچه اصلا همه بخواستیم سلاممون بکنن، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، بعد از نماز صبح و نماز مغرب هم بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم، اونم 7 مرتبه تو در 7 باطن انسان اثر کنه، به 7 شهر عشق انسان اثر کنه. ولا حول ولا قوته. چطور آقا؟ ما حالا کاری نداریم هرچی فرمودن ما، نه اگرم استحقاق هستش اونم خود حق تبارک و تعالی این رو جعل فرموده، این طور فرموده خودش، ولی امکان نداره، اصلا ممتنعه، جز به فضل حق وجود انسان و ایجادهای انسان، ایجاد آقا فرع بر وجوده، افعال انسان یعنی ایجادات انسان، ایجاد فرع بر وجوده. وجود انسان چی جوریه؟ وجود انسان ربط الالهه، او وقت ایجاداش مستقله، میشه ایجاد فرع بالاتر از اصل میشه؟ نمیشه، امکان نداره. اجالتن آقا به حول الله و قوته اقوم و اقعد، لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. اگر کسی متحقق به این معنا شد، ده عجب ریشش زده میشه، استحقاق نه خیر، همه به فضل اوست، همه به کرم اوست. فرمودن البته، حالا ایشان، حالا البته در اونجا هم، اونجا هم اگرم فرمودن درست فرمودن، بله انشاءالله، بله هر که فرموده درست فرموده، همه بزرگان، البته در علم کلام اونم باید در جای خودش بحثش کرد، اما این انها به منتهی کسی نمیتونه انکارش بکنه. عبادت هم از نعمتهای الهیست، برای که عبادت هم به حول و قوه و استطاعت او انجام میگیره. توحید افعالی معناش همینه. فلله المنت فی هدایته، پس ما منتی بر حق تبارک و تعالی نداریم. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خود ایمانم نعمت حقه، خود هدایتم نعمت حقه. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخا، خود بین خدای بیند اگر بیند، اعما سهیل را و سریا را. اگر شخص اعما تونست ستارهای آسمون ببینه، خود بینم خدا بین میبینه، خدا میبینه. نه نمیشه. از تنور خود پسندی شد بلند، شعله کردارهای ناپسند، وای وای از این خودبینی. بله فلله المنت فی هدایتی، پس برای خداست منت بر ما که ما را هدایت فرموده، نه ای که ما منتی بر خدا داریم. اصلا ما کی هستیم؟ ما چه باشیم؟ ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم، هستیهان ما، تو وجود مطلق و هستی ما. انا لله و انا الیه راجعون. اشارتون الى قوله تعالی قل لا تمنوا علی اسلامکم. ای حرف ما، ای شعر ما، این جمله از شعر ما اشاره به قول حق تبارک و تعالی است در قرآن کریم، آیه مبارکه 17 از سوره مبارکه حجرات یا حجرات. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام آوردنتون را بر خداوند منت نگذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خداوند شما را هدایت به ایمان کرده. حالا که مؤمن شده و ایمان داری، شکرگزار حق باش. خب این حالا راجب افعال و اعمال بود، این محاسبه در افعال و اعمال بود. اعمالش انسان گفتار و کردارشو بسنجه، ببینه آیا عمل خیرش بیشتره، عمل شرش بیشتره، آیا مساویان، چجوری هن. حالا این یه مرتبه از محاسبه. مرتبه بالاترش که اهل سیر و سلوک این را هم اعمال میکنن، اونه که خاطراتش را هم انسان بسنجه، ببینه امروز و این 24 ساعت یا امروز چه خاطره ای در خاطرش خطور کرد، چه خلاصه در قلب او چه یادی وارد شد، چه ذکری وارد شد، چه صورتی وارد شد. خاطراتش رو هم بسنجه. خاطراتم چهار جوره: خاطرات ربانی، خاطرات ملکی، خاطرات نفسانی، خاطرات شیطانی که مرحوم حاجی علیه الرحمه در حاشیه ذکر فرمودم. اینا رو بسنجه، ببینه خاطرات ربانی و ملکی بیشتره. او خاطراتی که سر به قلب او زده، اون لشکر خاطراتی که وارد در حوزه قلب او شده، در محیط باطن او قدم گذاشته، این خاطرات، این صور ذهنیه، این تذکرها، این تذکارهایی که وارد قلب انسان شده، در حوزه باطن انسان قدم گذاشته، خاطرات ربانی و ملکی بیشتره یا خاطرات نفسانی و شیطانی؟ اینا را هم محاسبش بکنه. اگر چنون چی دید خاطرات شیطانی و نفسانی بیشتره، وای به حالش اگر تدارک و تلافی نکنه، کم کم از قلب مرحله عملم میرسه. و اگر چنون چی دید خاطرات ربانی و خاطرات ملکی زیادتره، سپاسگزار حق باشه، اینها را ببینه در مقابل نعمتهایی که حق عنایت کرده اینا هیچ نیست و سپاسگزار حق باشه. و من محاسبن مضیفون خاطرا، بعض از محاسبها کس ای یوجد فی اهل سلوک من اهل الله محاسبون مضیفون خاطرن الالاعمار. و من محاسبین، یعنی پیدا میشه در بین اهل سیر و سلوک که اهل الله هستند، یه محاسبهایی پیدا میشه، یه اهل محاسبه ای پیدا میشه که اضافه میکنند خاطرات قلبی را به اعمال. همینطور که اعمال را مورد محاسبه قرار میدن، خاطرات قلبی هم اضافهش میکنن، خاطرات قلبی را هم مورد محاسبه قرار میدن. فیحاسب الخواطر الربانیه والملکیه مع الخواطر الشیطانیه والنفسانیه السانحت له فی یومه. پس حساب میکنن خاطرات ربانی و ملکیه را با خاطرات شیطانیه و نفسیه ای که عارض میشه این خاطرات برای انسان در روز. این خاطراتی که براش پیدا شده، قلب را باید خلاصه مراقبتش کرد. اینا را هم حساب میکنن. در حاشیه مرحوم حاجی بیان فرمودن، حالا توضیحی هست که بخوام عرض کنم دیگه به طول برسه، ملازم میفرمایید در همین صفحه حاشیه ایشون بیان فرمودن. نفسانیه با شیطانیه فرقش اینه، خاطرات شیطانیه اون خاطراتی است که انسان را به معصیت وادار میکنه، اما خاطرات نفسانیه نه، اون خاطراتی که انسان را به معصیت وادار نمیکنه اما به حظوظ حلال، به لذتهای حلال انسان را وادار میکنه. این فرق بین خاطرات شیطانیه و نفسانیه. مثلا خاطرات شیطانیه اونایی است که انسان را وادار به کارهای حرام میکنه، اما خاطرات نفسانیه اونایی است که انسان را وادار به کارهای حلال و مباح میکنه. اما خب هر چه باشه، مگر این که همون کار مباح و حلالی هم که انسان انجام میده، اون هم نظر مرآتی به او داشته باشه و برای حق تبارک و تعالی باشه. خاطرات ملکی هم الهام بهش گفته میشه. خاطرات ربانیشون میفرماین اونیست که قوه و اندفاع در انسان به وجود میاره. خاطرات ربانی یعنی همون استقامت به انسان میده یا قوه دفاع پیدا میکنه در مقابل یاد غیر حق. توضیحش ایشون فرمود. فیحاسب این سالک خواطر ربانیه و ملکیه را میسنجه، این دو دسته را میسنجه با خواطر شیطانیه و نفسانیه ای که عارض میشه برای سالک در روز. فی یومهی و فی لیلهی تدارکو و تلافا التعسرا، که تدارکو بوده، و در شب این سالک تدارک میکند و تلافی میکند تأثر را، لغزش هایی. یعنی خاطرات ربانیه و ملکیه را با خاطرات شیطانیه و نفسانیه میسنجه، و اگر خاطرات شیطانیه و نفسانیه زیادتر بودن، اون تأثر و لغزش ها را تدارک میکنه، تلافی میکنه. تدارک و تلافا التأثرا. مرواجی میخوان لغت تأثرا را معنا بفرماین. میفرماین که اثر و تأثر کبا، لغت اثره با عین و سا سه نقطه و تأثره معناش کبا هست. کبا یک بو کبوم به معنی انکب علا وجه، یعنی انسان به رو می افته، به رو افتادن. تأثر با عین و سا سه نقطه یعنی به رو افتادن، انسان بیفته و به رو هم بیفته. اثره و تأثره این دوتا لغت معناش کبا به معنی کبا است، یعنی به رو افتادن. فریدتون فل اخلاص و طالب القربت من غیر غرز دنیان و عقبن ای غرز دنیویین و اخرویین مخلصون فی مانه هزمن الاعمال. ایشان در حاشیه میفرمایند قال الله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، بعد آیه شریفه فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اگر کسی مخلص شد که از مخلص بالاتره، اول مخلص بعد اگر مخلص شد دیگه شیطان برایش تسلطی نمیتونه پیدا بکنه. در حدیث هم هست من اخلص لله 40 صباها جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اقلا 40 روز انسان اگر خودش را برای خداوند خالص قرار داد، چشمه های حکمت از دل او می جوشه، بر زبان جاری میشه. حالا مخلص کیه؟ مخلص اون کسیه که طالب قرب حق تبارک و تعالی است، بدون هر کاری که میکنه برای قرب به حق هستش، نه غرض دنیوی داره. ریا و این چیزا در ما طلب ها، ما که در جوانیمون حالا هم اینجور هستیم، خداوند مگر ما را نجات بده، اونی که خیلی برای ماها ضرر داره همون ریا هستش، همونی که مردم ما را خوب بدونن، این خیلی خطرناکه برای انسان. بله، یعنی انسان در اواخر عمرش و این چیا به جایی میرسه که میفهمه که خیلی اشتباه کرده. مردم دار انسان باید باشه، با همه مردم متواضع معاشر باشه، با اخلاق، همه اینها. اما برای مردمم در این حال در مقابل حق هیچ ارزشی قائل نباشه، به این معنا که اگر عملی انجام میده فقط برای قرب به حق باشه، طالب غرض دنیایی نباشه. آدم خوبی است، مورد اطمینان مردم است، میخواه باشه مردم کیان؟ 60 سال 70 سال انسان با مردمه، اما ابدیت او باید خلاصه حساب خودش را با خداوند متعال صاف کنه، جوری باشه مردم کیان؟ نعوذ بالله. لذا بودن بزرگانی که بنده شنیدم که متحجد بودن، اما اگر یه جایی میرفتن مهمانی، یه جایی مسافرتی کسی بود، اصلا میخوابیدن تا اول صبح، با اون شدن درکت نماز صبحشون میخوندن و تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، یا میخوابیدن یا مینشستن، خلاصه عمدن برای این که پشت پا بزنن بی توجه مردم، از او شب و نماز شب ترک میکردن، مخصوصا به خاطر این که خلاصه یه تودهنی زده باشه به نفس. یه جا، اما یه جام هست مرحوم آیت الله صدر الله مقامه معروفه، یه شب به طلبا فرموده پاشید امشب برای ریا نماز شب بخونیم. یعنی با طلبا از سامره تشریف برده بودن، مشرف شده بودن کاظمیین علیه السلام، اونجا بعد توی مسافرخانه وارد شده بودن که مثلا زوار همه از ایران از جاهای آمده بودن، و خب زوار ملازمی فرمود 1 ساعت 2 ساعت قبل از صبح پامشن از مسافرخانه، وضو میگیرن، میرن حرم مشرف میشن، نماز قضا میخونن برای خودشون پدر مادرشون، نماز صبحشون هم که خوندن که تاریکی هست که نونی هم مثلا میگیرن میان. اما حالا طلبه اینجا بخوابه، خب مردم از دین بر میگردن. درسته که طلبه پومشه داره که نماز صبحشون میخونه، اما اینجا با مسلمان یه زوار بنده خدا باشدن رفتن به دل امیدی برای تشویق اونها، برای ترویج دینم که باشه، انسان باشه اگه نماز شبی، اونم به خاطر خدا، برای که اینا از دین بر نگردن، اینا تشویق به دین بشن، علاقه به روحانیت پیدا بکنن و حرفای روحانیت را بپذیرن و به حق متوجه بشن، اونم برای خداست. اینجوری خلاصه حالا دیگه بقیهش انشاءالله برای فردا به فضل پروردگار اگر حیاتی باقی مون.